أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى علي أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة. در این خطبه هم همه شما عزیزان نمازگزار، برادران و خواهران عزیز حاضر در نماز جمعه، به خودم رو توصیه میکنم به تقوای الهی که بارها عرض کردیم. مصداق تقوای الهی توجه به همین دستورات و فرامینه، این که در نماز جمعه امام جمعه توصیه میکند هم خودش رو هم مردم رو به تقوا. این کلمه تقوا، اوصیکم به تقوا الله، ضرورتی نداره، توصیه و مصادیق تقواست. یعنی همین که میگیم گران فروشی نکنید، همین که میگیم اسراف نکنیم، همین که میگیم فلان عمل رو انجام ندیم، در مراودات بین مردم این گونه رفتار بکنیم، این از مصادیق تقواست. پس عمل به همین دستوراتی که وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار در این کتب روایی ما و بسیاری از اونها در کتب اخلاقی که تدوین شده آمده توضیح داده شده، عمل به همین ها میشه مصداق تقواست. پس اوصیکم به تقوی الله یعنی دروغ نگیم، اوصیکم به تقوی الله یعنی گرون فروشی نکنیم، اوصیکم به تقوی الله یعنی مردم آزاری نکنیم، اوصیکم به تقوی الله یعنی دستورات الهی مورد توجه ما در سراسر زندگیم باشه. البته توفیق الهی رو میخواد، از مهمت میخواد، اراده قوی میخواد تا انشاءالله این هم بیاد در زندگی ما بنشینه و ما بتوانیم به اساس اون عمل بکنیم. خب در خطبه دوم نماز جمعه امروز، اولین نکته ای که باید تذکر بدم این است که ما تلاقی روز جمعه رو با عید سعید قربان داریم. عزیزان توجه داشته باشند در مواردی که عید فطر تلاقی میکنه با روز جمعه و عید قربان تلاقی میکنه با روز جمعه، اونجا یک نماز توصیه شده که خوانده بشود و اون نماز، نماز همون مناسبته. یعنی در تلاقی جمعه و عید فطر نماز عید فطر خوانده بشود و هفته آینده چون عید قربان هست ما نماز عید قربان داریم دیگه، نماز جمعه رو نمیخوانیم. انشاءالله ساعت مقرر، حالا هفت یا هفت و نیم خواهد بود، دوستان اعلان خواهد کرد، ما در امامزادگان 17 تن انشاءالله نماز عید قربان رو داریم. عزیزان توجه به این نکته داشته باشه. نکته دومی که محضر شریف شما درس بکنم، مناسبت های مهم خورداده، مناسبت هایی که در پیش داریم. مهمترین این مناسبت ها رحلت جانگداز بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. الله ماشاءالله. که سالگرد این واقعه تلخ رو پیش رو داریم و خرداد که جزء مهمترین مناسبت های تاریخ انقلاب محسوب میشه و در حقیقت پیشران نهضت حضرت امام باید رو به حساب آورد و نقش مهم و مؤثری در حرکت انقلاب اسلامی ایجاد کرده، تعداد زیادی در این حادثه هم به شهادت رسیدن که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن من 15 خرداد رو برای همیشه عزای عمومی اعلام میکنم. خب این دو مناسبت رو به نظر همه شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنم. اون نکته ای که لازم هست گفته بشه این هست که پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که الان بیش از 14 ازش میگذره و 47 سالگردش رو در آستانه پشت سر گذاشته نشستیم. خب همه اینها از اقدامات غیرقابل انتظار از امام در شرایط کنونی و در عصر حاضر بود، به طوری که هیچ کسی باور وقوع چنین انقلاب بزرگ و با عظمتی رو نداشت که بتواند مبدأ حرکتی مهم در تاریخ و تحولی عظیم در تاریخ بشه. معلوم شهید مطهری رضوان الله علیه اونجایی که بحثای تاریخی رو مطرح میکنند میفرماید تاریخ فراز و فرود داره، اولا یک موجود دارای حرکت و سیاله و در این مسیر حرکت خودش قطعا اون نقطه نهایی و تکاملی خودش رو طی میکنه که ما معتقد هستیم اون فراز حرکت تاریخی و اون نقطه تکاملی که اوج تاریخ محسوب میشه ظهور وجود مقدس امام عصر حضرت حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام است. منتها حرکت تاریخ در یک بستر هموار و یک نواخت نیست، گاهی جاده آسفالته است تون میره، گاهی خاکی کند میشه. به هر حال این تندی و کندی در طول تاریخ وجود داره، ولی شتابنده های خدای متعال قرار داده که گاهی حرکت تاریخ رو برای رسیدن به اون نقطه اوج تسریع میکنه. این شتابنده ها بعضی هاش الهی است، بعضی هاش آسمانی است، مثل اراده الهی، تقدیر الهی. اراده و تقدیر الهی گاهی حرکت تاریخ رو تند میکنه، گاهی عوامل انسانی است، وجود شخصیت ها، انسان های برجسته، تأثیرگذار، نقش آفرین، افرادی که می توانند موج ایجاد کنند، حرکت ایجاد کنند، خودشون مبدع تحولی باشند که نقطه بارز و برجسته اونها ائمه در طول تاریخ محسوب میشن و بزرگترین اونها و برجسته ترین اونها وجود نازنین حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. اینها انسان‌های تاریخ ساز بودند، اینها انسان‌های تحول آفرین بودند، مسیر تاریخ رو، جهت تاریخ رو تعیین می‌کردند و شتاب به اون می‌بخشیدند. اینها از برجسته‌ترین مصادیق عوامل انسانی ایجاد سرعت و شتاب در تاریخ محسوب می‌شوند. یکی از اونها هم امام راحل بنیانگذار انقلاب اسلامی، امام به برکت بهره‌مندی از ذکاوت بالا، هوش قوی، دانش فقهی و سیاسی و اشراف کامل بر تحولات، به خاطر اون حساسیت هایی که نسبت به تحولات سیاسی و تاریخی داشته، به موقع تشخیص داد و حرکتی رو شروع کرد، پایه ای رو گذاشت که امروز میبینیم اون حرکت عامل تحرک بسیار مهم بیداری اسلامی و بلکه بیداری جهانی شد. این خیلی مهمه. اگر نبود اون دانش آموختگی امام در محضر اهل بیت اطهار، که این رو به عنوان افتخار ما میدانیم، در اصلی که اونها معتقد بودن دین باعث تخدیر جامعه است، باعث افول جامعه است و افول حرکت ها و پیشرفت های انسانی است، امام با بهره‌گیری از معارف دینی و با الهام از دستورات دین، که خودش هم تربیت یافته مکتب اسلام و مکتب اهل بیت بود، توانست انقلابی رو پایه‌گذاری بکنه، حرکتی رو شروع بکنه، جهتی رو تعیین بکنه برای رسیدن به اون اوج مهم تاریخی. و این حرکت الحمدلله مؤثر واقع شد و ما شاهد اون هستیم که در دنیا یک تحول و یک بیداری در حال وقوع است. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنم این هست که امام نه تنها خودش، بلکه نسلی را هم تربیت کرد، نسلی را تربیت کرد که این نسل عامل بیداری اسلامی شدن، امام رو کمک کردن، یاری کردن و فرا گرفتن از آموزه های مکتب امام که چگونه بتوانن این حرکت نورانی رو ادامه بدن. و یکی از اون نیروها شخص مقام معظم رهبری است، یکی از اون شاگردها، یکی از اون کسانی که توانست این مسیر رو الحمدلله با قوت و با قدرت تمام ادامه بده و این پرچم برافراشته امام رو همچنان در اهتزاز نگه داشته باشه، شخص مقام معظم رهبری است که بعد از ارتحال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه توانست کشتی انقلاب رو از امواج توفندهی که برای افتاده بود از ابتدا انقلاب و همچنان ادامه داره به سلامت عبور بده. و این یکی از برکات و از معجزه های حرکت امام عزیزمون تلقی میشه که مقام معظم رهبری خودشون هم البته در تبیین این مطلب مصادیق دیگری رو بهش اشاره کردن، یکی از اونها شهید رئیسی رضوان الله تعالی علیه بود، یکی از اونها شهید سلیمانی رضوان الله علیه بود و خیلی از انسانهای مؤمن متدین انقلابی مخلصی که در این جهت تونستن نقش‌آفرین باشن. درود می‌فرستیم به روح مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی و شهدای عزیزمون و چهره‌ها و شخصیت‌هایی که توانستن در این مکتب خودشون رو تربیت بکنن و این مسیر نورانی و پر افتخار رو ادامه بدن. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنم و جز مناسبت‌های دینی ما محسوب میشه، شهادت وجود مقدس امام باقر علیه السلام هست که در پیش داریم، هشتم ذی‌الحجه، که اصحاب میکنم هفتم ذی‌الحجه شهادت این امام عزیز رو در تاریخ ثبت شده. من تسلیت عرض میکنم به محضر همه شیعیان ارادتمندان و این نکته ای که باید در این ارتباط عرض بکنم این هست که ما در ارتباط با ائمه بزرگوار دو سه تا وظیفه عمده داریم. اولین وظیفه ما آشنایی با سلوک و رفتار اونها و زندگی اونها، تعاملاتی که با مردم دارن، با دیگران داشتن، توی همین زندگی عادی که درسهای فراوانی در این بخش وجود داره، اونها رو باید یاد بگیریم، فرا بگیریم، عمل بکنیم. این جزء مهمترین مسائلی است که باید بهش توجه بکنیم. بعد دیگر شناخت بعد معنوی و عرشی و الهی این انسانهای کامله. اینها در این حال که انسان بودن اما انسانهای کامل بودن، در اوج بودن و واسطه فیض الهی بودن، اون مقاماتشون هم باید هم درک بشه در حد توان و هم شناسانده بشه به مردم. این جزء وظایفی است که ما داریم. پس شناساندن، اول شناسایی و بعد شناساندن اون بعد عرفانی و عرشی و معنوی و کامل بودن این انسان‌های بزرگ هست که خدای متعال اونها رو برجسته کرده و به عنوان راهبران دینی و رهبران فکری و اخلاقی به جامعه معرفی کرد. این هم نکته دوم. و اون نکته دیگر اون بعد سیاسی زندگی امامانه. همه ائمه ما در تلاش بودن تا این بعد رو در جامعه محقق بکنن. اون بعد خلاصه میشه در یک کلمه و اون حاکمیت دین بر جامعه هست، حاکمیت اسلام و دستورات و احکام الهی بر جامعه هست. این همون بعد سیاسی وجود مقدس امام باقر علیه السلام و سایر ائمه هداست. یعنی این بعد سیاسی رو اگه بخوام معنا بکنیم، یعنی مدیریت مادی و محتوایی زندگی انسانی. اون بعد مادی همون جنبه های مدیریت فعلی و معمول جامعه هست، یعنی سیاست هایی که یک حاکم اسلامی باید به کار بگیره برای اینکه بتواند جامعه رو به خوبی اداره بکنه. بحث قوه مجریه‌اش هست، قوه مقننه‌اش هست، نمیدونم بحث امنیتش هست و خیلی از مسائلی که تأمین معیشت اونها هست، نظامات معمول و متعارفی که در یک حاکمیت لازمه به کار گرفته باشه برای اینکه مردم بی دغدغه زندگی خودشون رو داشته باشن. اون بعد معنوی یعنی پیاده سازی احکام الهی، همون چیزی که مرحوم شهید مطهر رضوان الله علیه می‌فرمودند که جمهوری اسلامی اون جمهوریت، اون مردم سالاری غالب نظامه و اسلامی بودن محتوای نظامه. این میشه همون سیاستی که اهل بیت دنبالش بودن، منتها کدوم به روش خاص خودشون و هر کدوم با در نظر گرفتن اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و هر کدوم با توجه به شرایط سیاسی اجتماعی که درش قرار می گرفتن. ولی دغدغه اصلی و مهم همه اونها پیاده سازی احکام الهی و سیاست ورزی نسبت به جامعه اسلامی بود. این کاری بود که امام یاد گرفت، فرا گرفت و با الهام از حرکت امام حسین علیه السلام و سایر ائمه توانست اون رو در عصر کنونی پیاده بکنه. خدای متعال انشاءالله نظام جمهوری اسلامی رو از شر توطئه و شرارت‌های انقلاب اسلامی و دشمنان اسلام حفظ بفرمه. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.